بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث سهولت یا صعوبت حد، به یک معنا چهار تا نظریه هست که بازگشتش به دو نظریه میکنه، اما به اصل ظاهر چهار نظریه. نظریه اول نظریه ایست که مشایان بهش قائل شدن که حد آوردن ممکنه، اما در این حالی که ممکنه صعوبت و دشواری داره، که بحث صعوبت الحد رو نسبتاً کامل از زبان ابن سینا توضیح دادیم. حاضر باز دوباره به مناسبت نقدی که ملا صدر بر شیخ اشراق داره، شاید به تفصیل که مطرح میکنیم، شاید رفتیم رسالت الحدود ابن سینا رو آوردیم، این بخش را عین مطرش را خوندیم، چون که ملا صدر تمسک به خود متن ابن سینا میکنه. نظریه دوم نظریه بغدادیه. در نظریه بغدادی میگه آقا صد حد آوردن آسونه، دشواری نداره، و عنوانی داده به کتاب خودش که درباره حدی که گفتن سخت است، حالا مضمون اون عنوان، و آن را تا مرز امتناع پیش برده ام. بعد خودش در ادامه این عنوان میگه و اما سهولت حد، یعنی اینایی که میگن تا مرز امتناع پیش رفته، نه اینجوری نیست، حد ممکنه و سهولت داره. در مقابل صعوبت ایشون قول به سهولت را مطرح میکنه. شیخ اشراق از این نظریه بغدادی خوشش اومده و بعد اومده این تفصیل را داده، گفته که اگر حد حقیقی بخواید ممتنع نه تنها صعوبت بلکه ممتنع، اما اگه حد شرح الاسمی بگید مرادتون باشه که بعض الفضلا، این تعبیر شیخ اشراق که بعض الفضلا مطرح کردن، ولی صعوبت نداره که هیچ، امتناع ندارد که هیچ، بلکه صعوبت هم نداره. از این طرف همانطوری که بعض الفضلا گفتن سهولت داره، و این در علوم برای ما مفید به فایده است، نه اون چیزی که مشایان دنبالش میکنند و امکان نداره. پس شیخ اشراق دو تا ادعا داره. ادعای اولش این است که مشایان دنبال حدی هستن که امکان پذیر نیست چنین حدی را بیاریم، محال است که چنین حدی را بتونیم بیاریم، و من راه حل دیگری پیدا کردم و آن آوردن حد آسون بر اساس شرح الاسم. البته حد شرح الاسم چیزی نیست که شیخ اشراق آورده، از قدیم همین مطرح بوده، مصطلحات در علوم شرح الاسمیان پیش از اثبات، و پس از اثبات همونا میشن شرح الحقیقه. این آسون سخت و دشوار نیست. در مقابل بعد از شیخ اشراق نوع منطقدانان معمولا متأثر از منطقه ارسطویی از مسیر ابن سینا هستند، تحت تأثیر ابن سینا هستند، اینا به باورشون حرف با حق با ابن سینا است. حد حقیقی صعوبت داره، اما حد شرح الاسمی سهولت داره. بلذا خواجه ناصرالدین طوسی متنی رو در اساس الاختفاس به نگارش در آورده، اونجا رأی بغدادی رو توضیح میده و رأی ابن سینا رو توضیح میده و بعد میگه که حق با تفصیله. اگر حد حقیقی که خواستید دشواره، اگر حد شرال اسمی خواستید آسونه. این ما حاصل چهار قول. و اما بیان شیخ اشراق در حکمت الاشراقش، در حکمت الاشراق صفحه 19 که الان میخوام متنش رو بخونم، اینه: فصل فی فل حدود الحقیقیه. حدود حقیقی من میخوام راجبش الان بحث بکنم و در واقع حد حقیقی که مشایان مدعی هستند امکان پذیره، ما میخوام اینو بحث بکنیم ببینیم چه وضعیتی داره. استلح بعض الناس، یعنی مشایان، استلح بعض الناس على تسمیت القول الدال على ماهیت شی حد دار. گفتن اگر ما چیزی را که حد شی را، چیزی که ماهیت شی را نشون بتونه بده، تفسیری که ماهیت شی را، ماهیت شی که هرچه داره را نشون بده، اون را گفتن حد. خب ما هم همینو میگفتیم، مشایان همینو میگن، میگن حد آن است که تمام مقدمات شی، منظور از حد حد تامه، تمام مقدمات شی در اون گزارش شده باشه. حالا یا به اجمال مثل تعریف شی به جنس قریب به فصل قریب، یا به تفصیل از جنس و از ناس شروع بکنی، تمام قیودهاش رو بیاری تا فصل اخیر. مثلا بنابر قول مشهور که تعریف انسان حیوان ناطقه، یا بگی حیوانان ناطقون، حیوان جنس، ناطق فصل، بنابر اینکه این دوتا جنس و فصل باشن. یا اینکه نه، از جنس و اجناس شروع کن، بگو جوهران ذو ابعاد سلاس نام حساس متحرکون بالاراده ناطقون. خب این روشنه. و یکون دالن على ذاتیات، اگر حد آوردی اجزاء حدیه دلالت بر ذاتیات و مقدمات داخلی، ذاتی جنسی و ذاتی فصلی میکنه. دالن على ذاتیات و امور داخلت فی حقیقت شی، اموری که در حقیقت شی دخالت داره همه رو میاره، و در نتیجه چیزی که خارج از به اصطلاح شی باشه ولی اینکه لازم و شی باشه در حد ذکر نمی شود. و معرف الحقیقه من الخارجیات، اما اگر شما معرفی بیاری که از امور خارجی هم درش استفاده کرده باشی، اسمش میشه رسم. حالا یا رسم تام یا رسم ناقص. اگر حد آوردی از داخلیات آوردی، یا حد تام یا حد ناقص. و اگر از خارجیات آوردی این میشه رسم، یا رسم تام یا رسم ناقص. این که میگیم از خارجیات آوردی به این معنا نیست داخلیات رو نمیاری، ممکنه جنس رو بیاری به جای فصل خاصه بیاری، ممکنه اصلا جنس رو هم نیاری، اون وقت میشه خارجی خالص. خب اما بیانی که شیخ اشراق اینجا داره اینو اشاره کردیم. و اون اینه که وعلم ان الجسم مثلا اذا اثبت له مثبت جزءا یشک فیه بعض از ناس و ینکره بعضهم کما ستعرف ذلک الجزء فالجماهیر لا یکون عندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى. اینجا طرح به اصطلاح تعریف شرح الاسمی خودش رو با همین نقطه و نکته آغاز میکنه و اون این است که شما اگر خواستید یه جسمی رو تعریف کنید، شیخ اشراق میگه بایستی در تعریف جسم چیزی که محل اختلاف بین اندیشمندان هست نبایستی ذکر بشه. چرا؟ برای اینکه شما میخوایی یه تعریف بدی که همگان اون تعریف رو میخوام بپذیرن. کسی که نظریه مشاهیر رو داره ممکنه این تعریف رو نپذیره، کسی نظریه رواقیه رو داره ممکنه اون تعریف رو نپذیره، و کسی نظریه متکلمین رو داره تعریف سومی قائله، نه تعریف رواقیه رو میپذیره نه تعریف مشاهیان رو. پس چیکار کنیم؟ مفاهیمی را اخذ کن که همگان بر اون مفاهیم میتونن چی؟ صلح و سازش داشته باشن بدون این که بگه نه چنین چیزی نیست. ما الان چون که قراره بیان شیخ اشراق رو بیاریم، یا بیانیست که داره مشار نقد میکنه یا بیانیست که خودش قبول داره، دیگه ما اینجا رأی ملا صدرا و نقد ملا صدرا را نمیاریم. اول این رو کامل توضیح میدیم، تمام که شد دوباره برمیگردیم میگیم ملا صدرا بر بیان شیخ اشراق اشکالاتی داره و بر اساس اشکالاتی که مطرح میکنه و توضیحی که برای بیان مشایان داره بگیم چی خواسته بگه و چه راه حلی ملا صدرا در برابر شیخ اشراق قرار میده تا او را مجاب بکنه که آوردن حدی که مشایان گفتن امکان پذیره به راستی امکان پذیره. و علم شیخ اشراق این نکته را میگه ان الجسم، جسم به عنوان یک نمونه، اذا اثبت له مثبت جزءا، اگر یک کسی گفت که جسم یه جزئی داره با دلیل مثلا اومده اینا اثبات کرده صرف نظر از اینکه دلیل درست باشه یا نباشه، اذا اثبت له مثبت جزءا، مشایان میگن جسم مرکب است از ماده به اضافه صورت، هیولا صورت جسمیه، پس دو تا جزء براش میارم، درست شد؟ خب مشایان اینا میگن، اما متکلمین اینجوری نمیگن که، رواقیه یه جوری دیگه میگن. خب اگر متکلم یه جوری حرف میزنه راجع به جسم، مشایان یه جوری حرف میزنن و رواقی جور سوم حرف میزنن، خب تعریف رو بر اساس رأی مشایان بیاریم یا بر اساس رأی رواقی ها یا بر اساس رأی متکلمین؟ میگی هیچ کدوم. اینایی که نظریه هست و یه گروهی قبول دارن گروهی دیگه قبول ندارن، اینا نبایستی تو تعریف ذکر بشه. مثلا اذا اثبت له یعنی للجسم مثبت جزءا یشک فیه بعض الناس، که بعضیا در اون جزء شک دارن، این که اساسا جسم از هیولا به صورت ترکیب شده، صورت جسمیه به اضافه هیولا مجموع جسم را میدن، بعضی میگن اینجوری نیست و ینکر روح بعضهم، بعضی دیگه اساسا منکرشن، بعضی شک دارن بعضی هم منکرشن، کما ستعرف ذلک الجزء، کما اینکه در آینده اون جزء رو از نظر مشایان میگیم چیه، فل جماهیر عموم مردم و میخوان این رو بشناسن، نمیان این چیزها را دخالت بدن در تعریف. فالجماهیر لا یکونو اندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى، نزد عموم مردم اون جزء از مفاهیم مسمى نیست. چرا از مفاهیم مسمى نیست؟ همون رأی بغدادی. بغدادی میگه شما میخوایی یه چیزی رو تعریف بکنی، آیا بدون اینکه شناختی ازش داشته باشی تعریف میتونه بکنی؟ از سوی دیگه بخوایی یه واژه‌ای را برای یک شیئی وضع بکنی بدون اینکه اون شیئی را بشناسی، اسمی را برای او قرار میدی یا مسمی را اول شناختی ازش پیدا میکنی بعد لفظ را براش قرار میدی. به بیان دیگر شما وقتی خواستی واژه جسم را، جیم سین میم را برای یک امری که مسمای این اسم میخواد بشه قرار بدی، اون مسمایی که قرار مسمای این اسم بشه هیچ اطلاعی و آگاهی ازش نداری در این حال میاری؟ نه دیگه. فرض این است من واژه که دارم وضع میکنم برای کی وضع میکنم؟ برای جامعه زبانی خودم، هم برای خودم هم کسانی که با زبان من تکلم میکنن. خب این جامعه زبانی وقتی میخوان لفظ جسم را برای یک شیء قرار بدن، اون شیء را به هیچ وجه نمیشناسن یا میشناسن؟ قطعا میشناسن. جامعه زبانی که عالمان اون زبان نیستن، که همه هستن. خب اون عامی که میخوان لفظ جسم را به کار ببره بایستی هیولا رو بشناسه، صورت جسمیه رو بشناسه تا بتونه جسم رو به کار بگیره. نه دیگه، ظاهر جسم رو نگاه میکنه، یه تشخیصی از این جسم میده و بر اساس اون تشخیص میگه چه ویژگی هایی داره، بر اساس اون ویژگی هایی که آشکار برای همه تعریف اسم میاره. و بعد خواسته تعریف بکنه چی؟ بر اساس همون ویژگی هایی که ابتدا به ذهن میاد و با دیدن حاصل میشه، مثلا تعریف رو بر اساس اون میاره. پس رابطه است بین نام گذاری برای اشیا و بین تعریف اشیا. چطور نام گذاری بدون اطلاعات قبلی نسبت به مسمى امکان نداره، تعریف هم بایستی بر اساس همون اطلاعات صورت بگیره. از این جهت اشاره میکنه که اون جزئی که نظریه است بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، اونا تو در تعریف نبایستی، در مسمى نبایستی دخالت بکنه. فالجماهیر لا یکون و اندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى. چرا اینجوری میگه؟ میگه شما وقتی اسم برای یک مسمایی میخوای قرار بدی بایستی مفهوم مسمى رو بشناسی. خب کی بایستی بشناسه؟ عموم مردم. خب اگر نظریه باشه که عموم مردم نمیشناسن، پس بایستی اسم برای مسمى از مسمى اطلاعات عمومی اون مسمى را داشته باشیم، اطلاعاتی که همگان میتوانن به او دسترسی پیدا بکنن. فلا یکونو الاسم الا لمجموع لوازم تصوره. اسم واقع نمیشه مگر مجموع لوازمی که از اون مسمى تصور میشود. خب مثلا فرض کنید من میخوام لفظ انسان را برای یک گروه از موجودات وضع کنم که من یکی از مصداق اون هستم، شما مصداق دومش هستید، درسته؟ میگیم خب شما این مصداق و اون مصداق دوم و اون مصداق سوم و سیوم رو ببین از این چی چه درکی داری؟ ببینیم خب یه هیکلیه، قیافش به گونه ایست مثل سایر حیوانات، پشم و کرک و پر و این چیزا نداره، پوستش پیداه. ولی پوستش پیداه. مثل حیواناتی که چنگال اونجوری دارن، تیز است و نمیدونم یا سم دارن و پهن است و اینجوری نیست، اما ناخن نازک داره در عین حال پهن. می‌بینیم مثل حیوانات رشد و نما داره، حساسیت داره. حیوانه، شما میگی چی؟ حیوانیت بارزه، پوست پیدا بودن بارزه، ناخن پهن بودن بارزه. پس انسان رو به این سه تا خصوصیت وصف کن و این کار رو انجام میدهی. پس مجموع اون چی که تصور این متصور رو به ذهن میاره بایستی در تعریف عقص بشه، نه هیولا با صورتی که توی مشیایی راجع به جسم میگی بعد به انسان رسیدی. مگه انسان جسم نداره؟ شما آیا انسان رو بایستی تعریف بکنی؟ انسان هیولا با صورت جسمیه ایست که نمو با حساس متحرکم بر اراده ناطقه. هیولا صورت میاری؟ نبایستی بیاری. حیوانیت رو بیار، قابل قبوله. چرا؟ برای اینکه حیات داشتن، زنده بودن رو تشخیص میدی. این رو بیار. ثم کل واحد من الماء. وقتی شما در تعریف مسمای جسم نبایستی حیولا صورت رو بیاری، آب و خاک و اشیای دیگر مادی از جسم تشکیل شدن یا نه؟ اگر در تعریف جسم نبایستی حیولا صورت رو بیاری، در انواع اجسام مثل آب و خاک نبایستی حیولا صورت با خصوصیت های دیگر رو بیاری. ثم ان کل واحد من الماء مثلا او الهوا. ما رو در نظر بگیر، آب رو در نظر بگیر، یا هوا رو در نظر بگیر. مگه هوا مصداقی از جسم نیست؟ مگه آب مصداق دیگر از جسم نیست؟ دو نوع از یک جسم، دو نوع جسمانی هستن دیگه. آیا در تعریف ما بایستی حیولا و صورت که جسم در نظر مشایان دخالت داره بایستی ذکر بشه؟ نه دیگه، در خود جسم نبایستی ذکر بشه، در انواع جسمانی هم نباید ذکر بشه. اذا ثبت ان له اجزاء غیر محسوسه. اگر بگی درش اجزای غیر محسوس وجود داره، اونو هم نبایستی ذکر بشه. خب شما میگی علاوه بر صورت جسمیه، در آب صورت نوعیه مائیه هم هست، در نار میگی صورت ناریه هم هست. نمیگی نار را، نبایستی نار را اینجوری تعریف بکنی، حیولا صورت جسمیه و صورت نوعیه ناریه. بابا آتش ظاهرش نگاه کن، ببین چه رنگیه، چه حالتیه، همون رو در تعریف نار بیار. آب رو نگاه کن، ببین آب نگاه کن، روانه، طبعش بارده، اینجوری تعریف بکن. اما نه یا بگو حیولا با صورت جسمیه به اضافه صورت مائیه. صورت مائیه کدوم صیغه است؟ من صورت مائیه رو چجوری به دست بیارم؟ من حسی که صورت مائیه رو بتونه کشف بکنه ندارم که. واسه شما چیزی رو داری میگی در تعریف میاری که اساسا مردم تشخیصی از اون ندارن. اذا ثبت له اجزاء غیر محسوسه ينكرها بعض الناس. بعضی از مردم منکر این هم. فتلک الاجزاء عندهم لا مدخل لها فی ما یفهمون من. مردم، عموم مردم وقتی لفظ رو میگن منتقل به مسما میشن، این اجزایی که با برهان و استدلال شما اثبات میکنی اونا رو نمیفهمن. پس بنابراین وقتی شما لفظ ما میگی به صورت مائیه منتقل نمیشه، به حیولا و صورت جسمیه منتقل نمیشه. پس اینا رو تو تعریف نبایستی بیاری. و کل حقیقت جرمیه. و هر حقیقت جرمی جسمی، اذا کان الجسم احد اجزائها، در صورت جسم یکی از اجزایش باشه که در واقع جسمانیات همه همینه، و حاله کما سبق، حالش همینه، یعنی همونطوری که در جز نبایستی حیولا صورت رو بیاری، در انواعش هم نبایستی حیولا صورت رو یا خصوصیت های دیگر غیر حسی را وارد بکنی. فما تصور الناس منها الا امورا ظاهره، مردم از این انواع جسمانی ظاهرش رو نگاه میکنن. گچ میگیم یه چیزی سفیدی است که مثلا سختی نداره، مثلا مثل سنگ نیست، ظاهرش نگاه کن بر اساس ظاهر تعریف کن. یه چیز دیگه باز بر اساس ظاهر تعریف کن. هوا اونیست که ما نفس میکشیم تو ریه ما وارد میشه، اینجوری تعریفش بکن، چیزی که ظاهره. همگان میتونم بفهمم مقصود از واژه حیات هوا چرا چیزی رو خاص کردی. آب بگو مایه بی رنگ و بی بو رافع تشنگی، این برای همه ظاهره، اینجوری تعریف بکن. الا امورا ظاهرتن عندهم هی المقصوده به تسمیه للواضح، واضح که لفظ را لفظ الماء را قرار داده، برای همین امری که تشخیص داده و به اصطلاح مستمعینش هم میشناسن اسم قرار داده، ولذا تعریفش هم آسونه. فاذا کان حال المحسوسات کذا، وقتی حال محسوسات این است که در تعریفش نباید امور نظری را دخالت بدهیم، در این صورت امور غیر محسوس به طریق اولا نمیتونیم نظریه ها را درش دخالت بدیم. و اذا کان حال المحسوسات کذا فکیف حال ما لا یحس، چیزی که اصلا حسی نیست، شما بخواید نظریه دخالت بدید تا اون امر غیر حسی را بشناسیم، امکان نداره که. فکیف حال ما لا یحس شیء منها اصلا، چیزی که اصلا محسوس نیست، که من هیچ درکی ازش ندارم، چجوری میخوام بر اساس نظریاتی که نسبت به محسوس اونا را تشخیص نمیدم، حالا راجع به غیر محسوس باز بر اساس نظریه پیش بیام. ثم شیخ اشراف ادامه میده، میگه این انسانی که هر کس به علم و حضوری خودش رو میاره به عنوان مصداقی از انسان، ثم ان الانسان اذا کان له شیء به تحققت انسانیته، که شیعی داره که انسانیتش به اوست، به اون نفس ناطقه انسانیست که میگیم روح مجرد داره، درسته؟ خب من به علم و حضوری خودم را میابم، آیا این که من حقیقت مجرد دارم این را همگان میفهمن؟ آیا بایزی انسان را به این روح مجردش تعریف بکنن؟ خیر. ثم ان الانسان اذا کان له شیء بهی تحققت انسانیتو، که به واسطه اون شیء انسانیت انسان تحقق داره، در تعریف اون نوایسی بیاد. شیخ اشراف میپذیره، میگه به راستی انسان نفس مجرد داره، اما در تعریف انسان نفس مجرد نوایسی ذکر بشه. وایسی از این انسان چی تشخیص میدیم؟ مثلا یک سر دو گوش تشخیص دادی؟ با همین تعریف کن. به حیوانیت به اصطلاح بادل بشره ناخون پن تشخیص دادی؟ به این تعریف بکن. اصلا بحث روح مجرد را نوایزی پاشه به میان بیاری. و هو مجهول للعامه والخاصه، این روح مجرد برای عامه و خاصه از مشایان حقیقتش مشخص نیست. چیه؟ حیث و جعلو حده. خب مشایان اومدن حد انسان چی قرار دادن؟ حیوان و ناطق قرار دادن. نگاه کنید، حیوان و ناطق، نطق یعنی حرف زدن، یعنی ظاهر رو گرفتن. حیوانیت هم که ظاهر در هر حیوانی هست، این آوردن، نیومدن روح مجرد رو بیارن. چرا؟ برای اینکه روح مجرد حتی برای خاصه که مشایان باشه معلوم نبوده، در تعریف نیومده. حیث و جعل و حده الحیوان و ناطق و استعداد و نطق عرضون عرضیون تابعون للحقیقه. خب این نطق همون فصل دیگه، همون روح انسانیه دیگه. میگه اتفاقا نواستو اینجا دقیق جمع کن ببینید این عرض لازم اون حقیقت مجرده. مشایان هم نیاوردن. چرا؟ برای اینکه اون حقیقت قابل شناخت نیست برای همگان تا در تعریف ذکر بشه. و تابون للحقیقه و نفس التی هی مبدا حاضل اشیا، نفسی که مبدا نطقه، اونو نیاوردن، ظاهرش که نطقه رو آوردن. لا تعلم الا باللوازم، برای اینکه این نفس انسانی که حقیقت انسانه شناخته نمیشه مگر از طریق ظاهرش، لوازمش. لوازمش چیه؟ همین نطق، حرف ظاهر زدن یا اندیشیدن حد اکثر. الا باللوازم والعوارض ولا اقرب الى انسان من نفسه. ما چیزی که از انسان به خودش نزدیکتر باشه که نداریم. شما خودت که نزدیکترین شی به خودت که خودتی، وقتی حقیقتش را نمیشناسی چجوری میتونی حقایق دیگر را بشناسی، فصلش را بشناسی، فصل واقعیش را، و تعریف بر اصل بر همون فصل واقعیش میخوای انجام بدی. فصل خودت را نمیشناسی، در حالی که چیزی غریبتر از خودت به خودت نداری. این داری میگه چی؟ اگر دنبال حد حقیقی باشی مشکلش اینه که شناخت فصل امکان پذیر نیست. اما اگر اومدی گفتی آقا من میخوام اشیا رو تعریف بکنم بر اساس اون چی که ظاهر از شیء است میخوام تعریف بکنم، این دیگه مشکل نداره که. شرح الاسم، اصطلاحات و علوم همه هم اینجوری هم. که اتفاقا ابن سینا منکر اون نیست، ابن سینا هم اینجور میگه، میگه شرح الاسم را شما در هندسه میخوایی به اصطلاح مثلث رو تعریف بکنی قبل از اثباتش، همین کار رو میکنی، میگه شکل دارای سه ضلعه، بعد میایی اثبات میکنی، میگه ها اون تعریف شرح الاسمی که از قبل آوردم الان که اثبات کردم حد حقیقیش هم همینه. توجه میکنیم؟ خب شیخ اشراق میگه همین. خب ابن سینا که مخالف این نیست، اما شما بگو حقیقت شیء قابل شناخته به تعریف بر اساس حقیقت قابل حصول و وصوله یا نه. مشایان میگن محال نیست وصول پیدا بکنیم، اما بسیار دشواره، به گونه ای که بخوام ادعا بکنم این تعریف که آوردم تعریف حدیه بر من میسور نیست. و حالو بله میگه ولا اقرب الى انسان من نفسه و حاله کذا، در حالی که حالش اینه شما حقیقت خودت رو نمیشناسی، نفس خودت حقیقتش چیه رو نمیدونی، تجرسه به اشیای دیگر، فکیفه یکون حال غیرهی الا انا نذکر رو فیه مایجه. میگه بعدن هم باز نکات دیگری رو میخوام بگم که فصل بعدی همینه. خب تا اینجا یه توضیح مختصر، در واقع بیشتر گرایش پیدا کرده نظریه بغدادی رو اینجا تقویت بکنه که ما بایستید اشیا رو بر اساس ظواهری که برای همگان صرف نظر از بحث های علمی قابل شناخته تعریف بکنی. اما الان میخواد مطلب نقدی خودش رو شروع کنه. قاعدتون اشراقیه، این تعبیر قاعدتون اشراقیه یعنی مبنای معرفتی شناخت اشیا و نقد مشایان بر اساس حکمت متعالیه. تعبیر قاعدتون اشراقیه تعریضه که این در واقع دارم مشایان رو نقد میکنم تا بتوانم بگم من که اون توضیحی که راجع به تعریف داده ام نظریه حکمت اشراق و مکتب اشراقی در باب تعریف چه میگه. پس الان قراره یک مکتبی مکتب دیگر را در حوزه تعریب به نقد بکشه. سلم المشاؤون ان الشیء یذکر فی حد ذاتی العام و الخاص. میگه مشایان پذیرفته ان، یعنی مسلمه بین مشایانه که اگر خواستی چیزی رو تعریف بکنی بایستی ذاتی عام یعنی جنس را و ذاتی خاص یعنی فصل را در حدش بیاری. سلم المشائین مشاؤون ان الشیء یذکر فی حده چی؟ از ذاتی العام و الخاص، هم ذاتی عام بایستی ذکر بشه هم ذاتی خاص. اگر حد تام باشه که بیشترم اینجا منظور همون حد تامه، یعنی جنس غریب با فصل یا همه اجناس بعیده تا آخرین جنس که نزدیکترین جنس است با فصل اخیر. فذاتی العام الذی لیس بجزء لذاتی عام من آخر للحقیقت الکلیتی التی یتغیر به ای جواب ما هو. ذاتی عام برای حقیقت کلیه، یعنی یک ماهیت کلی داری میخوایی تعریف بکنی، ذاتی عام چیه؟ اونیست که یتغیر به ها، متغیر میشه به واسطه او جواب ما هو. چرا؟ برای اینکه در تعریف این شی این جنس رو میاری، در حالی که تعریف یه چیز دیگر جنس دیگری را ذکر میکنی. پس بنابراین با این ذاتی عام در واقع چیکار کردی؟ دایره این را مشخص کردی. نگاه کنید مثلا تو تعریف مثلا انسان جوهران را آوردی چیکار کردی؟ تمام اشیایی که با غیر جوهر تعریف میشن را با این جوهران چیکار کردی؟ خارج کردی. توجه میکنی؟ پس از این جهت میگه الذی لیس بجز، بله، پس ذاتی العام الذی لیس بجز ان لذاتی عام من آخر، ذاتی عام که جنس الاجناس باشه و خودش ذاتی یک جنس دیگری نبوده باشد، ذاتی عام لل حقیقت الکلیه برای یک ماهیت کلی شما واسه تعریفش رو بیاری، علتی اون ماهیت حقیقت کلیه ای که به واسطه این حقیقت کلیه جواب ماهو عوض می شود، علتی یتغیر به واسطه این به اصطلاح حقیقت کلیه جواب ماهو عوض میشه، اون ذاتی عامر اسمش رو میذارن چی؟ جنس. درسته؟ کدوم ذاتی؟ جنس الاجناس رو میگه. چرا؟ برای اینکه میگه ذاتی عامی که به اصطلاح جزء ذاتی عام دیگری نبوده باشه. و ذاتی الخاص به شی سموه فصل، اما ذاتی خاص به این شی رو میگیم فصل. غیر از اون جنس الاجناس که جنسه، ما بقیه قیودهایی که یکی پس از دیگری میاد اینا فصلن. دقت کنید مثلا در تعریف انسان ما اگر گفتیم جوهر، این جوهر میشه چی؟ جنس عام. چرا جنس عام؟ برای اینکه جوهر تحت مفهوم عامتری که جوهر ذاتی اون عامتر باشه قرار نمیگیره. بقیه چی؟ بقیه همه میشن فصل. پس اگر گفتیم جوهران زو ابعاد، زو ابعاد اولین فصله، بعد گفتیم زو ابعاد سلاس، بعد گفتیم نامن، نام دومین فصله، بعد گفتیم حساسون متحرکون بالاراده سوم و چهارمین فصله، بعد گفتیم ناطق، این میشه پنج تا فصل. پس یه جنس داریم جوهر، پنج تا فصل داریم، مجموع حد تام را تشکیل میده. بنابراین که تمام ذاتیات را خواستیم جمع آوری کنیم. بله میفرماد که وله هازین نظمان فی تعریف غیر هازا غز ذکرناه. خب این ذاتی آنوا فصول را یه نظم خاصی داره که در جای دیگر توضیح دادیم. خب مشخص نظم خاصش هم به همین صورت بایستی از عام به خاص این قیودها تنظیم بشه. یعنی اینجوری نیست که اول مثلا ناطق رو بیاریم، بعد نامی رو بیاریم، بعد حساس بیاریم، اینجور به هم بریزیم. نه، بایستی اول عامترین مفهوم رو بیاریم جوهر، بعد مفهومی که نسبت به اون عامترین خاصه اما نسبت به قیودهای دیگر چیه؟ عامه. یعنی پس از اعم فل اعم شروع میکنیم تا به خاص میرسیم که یه نظم خاصی داره. انشاءالله این توضیحات رو ادامه میدیم تا کل به اصطلاح نظریه مشایین و نقدش رو از شیخ اشراق داشته باشیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.